بسم الله الرحمن الرحیم. این ساعت هایی که سینه آویز دیوار هستند، اگر شما دقت کنید عقربه ساعت دائم داره میاد به سمت پایین، بعدم راه خودشو ادامه میده. زندگی خیلی از ماها دقیقا شبیه همون عقربه های ساعت، دائم رو به تنزلیم، دائم رو به پایین شدن هستیم. گفت دائما از ظلمتی در ظلمتی، می روند و نیز قوسی رحمتی، نی صفا می ماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. آدم ها انگار دارن توی تونل بنبستی حرکت میکنن، هرچه پیشتر میرن تاریکی روی تاریکی، تاریکی پشت تاریکی. شما واقعا الانت با یک سال پیش مقایسه بکن، حال یک سال پیشت بهتر بود یا الان؟ الانت رو با 10 سال پیش، با 20 سال پیش. آدم ها هی دارن تنزل پیدا میکنن. اینه که از ما خواستن حرکت شما حرکت عقربه ساعتی نباشه، چون آخرش سقوط، یعنی رو به تنزل نباشید. آبشی ها نگاه کنید، آب که داره تو آبشی میره دقت کن، داره میچرخه میچرخه میچرخه، بعد فرو میره. به سمت چرخششون نگاه کنید، دقیقا مثل عقربه ساعت میچرخه. به خاطر همین آخری صعود میکن، میرن تو فاضلاب. این یه درسه، یعنی شما هم اگر نوع چرخشت در زندگی این گونه باشه، آخرش جایگاه خوبی پیدا نمیکنه. یکی از درس‌های بزرگی که حج به حاجی میده همینه، میگه دور خانه خدا میچرخی عکس عقربه ساعت میچرخ. دیدید حاجی ها عکس عقربه ساعت میچرخ. این درسه، یعنی کسی که میاد دور من خدا باید چرخشش تغییر کنه، دائم رو به تعالی، بالا شدن و بلندی باش. اگر بی صفایی با صفا بشی، اگر بی وفایی با وفا بشی، اگر جاهلی عارف بشی، اهل معرفت باش. لذا حاجی ها بعد از این که دور خانه خدا طواف میکنن میرن عرفات، میرن عرفات. یعنی کسی که دور من خدا میاد باید جهتش به سمت عرفات و معارف باشه. عرفات هم میدونید یه صحراست، یه بیابانه، یه سنگستانه، یه کوهستانه. خود این هم درسه، یعنی اگر میخوای معرفتی پیدا کنی در دل سختی هاست معرفت، در کنار راحتی ها و آسودگی ها تو به معرفتی دست پیدا نمی کنی. معرفت اونجاست، اونجاست که تو ساخته میشی. اساسا انسانی در دل سختی ها ساخته خواهد شد. شما چای رو توی آب سرد و خنک و تگری نمیریزی، بریزی رنگ نمیده، طعم نمیده، عطرش هم آشکار نمیشه. ولی همین چای رو وقتی در آب جوش میریزی سری رنگ، سری طعم، سری رائحه خودش رو آشکار. انسان هم همینطوره، هر کسی میخواد رنگ انسانیت، بوی انسانیت پیدا بکنه، در جوش ها، جوش مصیبت ها و دوشا دوش سختی هاست که میتوانه راه پیدا بکنه. در گرفتاری هاست که انسان ها سیقل میخورن، شفاف میشن. در فشار هاست که انسان ها یک صفایی پیدا میکنن. شما صحاف ها ببینید این پایان نامه ها رو که جلد میزنن، بعد این جلد ها خوشقواره نیست، صاف نیست. اینو 10 ساعت 20 ساعت زیر دستگاه پرس میذارن، زیر دستگاه فشار میذارن، بعد در میارن صاف به صاف. به انسان هم اینطوره. اگر بخواد صفایی پیدا بکنه، با فشار هاست که به صفایی میرسن. یکی از تابلوهایی که در سوره یوسف ما به تماشا مینشینیم همینه. یوسف اگه صفایی پیدا کرد، به خاطر فشارهایی بود که از ابتدا متحمل شد. حالا هر کسی میخواد صفایی بیشتری پیدا بکنه، باید فشار بیشتری هم تحمل کنه، مثل یوسف. از همون ابتدا از آغوش گرم پدر جدا شد، به آغوش سرد چاه افتاد، اونم به دست چه کسانی؟ اینم خودش فشار بود، از فشار چاه خیلی بیشتر، به دست برادران خودش. اونم برادران بزرگتر خودش، نه همسن سال خودش. خب برادرها اون رو به چاه انداختند و بیرحمانه رفتن. و جاءت سیارتون، یک کاروانی، یک قافله از راه رسید. هر قافله اون وقت ها یک شخصی داشت به نام وارد. وارد کسی بود که آب اون کاروان رو تأمین میکرد. هر کجا اینها اتراق میکردن، اون میرفت چاه آبی پیدا میکرد، چشمی آبی پیدا میکرد، آبی تهیه میکرد و میآورد و در اختیار اهل کاروان میذاشت. فرسلو وارده اون قافله، وارد خودشون، مسئول آب خودشون فرستادن، سقای خودشون رو فرستادن به دنبال آب. این از قضا آمد سر همین چا. فعد لا دلوه، دلوش رو انداخت. خب طبیعتا دلو که می اندازن، یه خورده که احساس سنگینی کرد، اینو بالا می کشن. بالا کشید، بالا کشید، خیلی سنگینه. بالا کشید، بالا کشید، بالا کشید. همین که آمد بالا، دید یک نوجوان بسیار زیبا رویست. همونجا فریاد کرد، قال یا بشرا هذا غلام. بشارت، بشارت، مژده، مژده، این یک نوجوان زیبا رویست. سری اهل کاروان آمدند و تا دیدن و اثر روح و بضاعتن، سری اون رو به عنوان یک کالا در بین اسباب و اساسیه پنهان کردن. تعبیر قرآن قشنگه، اثر روح و پنهانش کردن، بضاعتن، به عنوان یک کالا. عجبا با انسان به عنوان یک کالا رفتار کرد. درد بزرگ جامعه بشری هم دقیقا همینه، یعنی با بشر امروز به عنوان یک کالا رفتار میشه. برای چی؟ برای سودجویی. و این معامله با زنها بیشتر از مردها. زن امروز در جامعه متمدن غرب یک کالاست، یک متاع، یک جنس. جالب، لغتی هم که در انگلیسی برای زن انتخاب میکنن چیه؟ وومن. وو پیشونده، ابتدای چیزهایی به کار میره که جنس باشه، کالا باشه، یعنی علامت جنسیت، علامت کالاست. یعنی این موجود کالاست، این موجود یک جنس. اما نگاه دین چیه؟ دین همون چیزی که به مرد میگه به زن میگه، به مرد و زن میگه زوجین، یعنی مرد زوج زنه، زن زوج مرد. زوج یعنی نیمه دیگر، یعنی تو بدون او ناقصی، تو با او کاملی. این رو هم به زن میگه هم به مرد میگه، یعنی هیچ فرقی شما با هم نداری. بین زن و مرد در نگاه دین هیچ تفاوتی نیست. حالا بعضی ها میان اینجا بعضی احکام شرعی رو پیش میکشن که مثلا اگر این طوری هست واقعا اسلام به زن همون اهمیتی میده که به مرد میده، پس ماجرای دیه چیه؟ چرا دیه یک مرد دو برابر یک زن؟ ببینید هر میوه ای رو باید از درخت خودش چید. سیب رو شما باید از درخت سیب بچینی، از درخت گیلاس نمیشه سیب چید. هر نتیجه ای هم بایستی از یک حکم میگیره، هر حکمی نمیشه ازش هر نتیجه ای گیره. شما اگر میخوای به این نتیجه برسی که اسلام نگاهش نسبت به زن و مرد چه نگاهی است، از حکم دیه نمیشه فهمید. این مثل اینه که سیب رو از گیلاس بخوای بگیری، هر نتیجه ای رو از حکم خودش بگیر، از آیه مربوط خودش بگیر، از روایت مربوط به خودش بگیر. شما اگه میخوای نگاه اسلام نسبت به زن و مرد متوجه بشی، این آیه رو بخون: من قتل نفسن به غیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کسی یک نفری رو بکشه، جالبه دیگه، نه زن نه مرد، نفس. و جالبتر این که میخواد مؤمن باشه میخواد کافر باشه، اگه به ناحق بکشه اینگه همه رو کشته باشه. این نگاه اسلام به زنه و نگاه اسلام به مرده. ولی در مسئله دیه اونجا ارزش گذاری نمی کنه که شما این سوال رو مطرح بکنید. اون قواعد خودش رو داره. ببینید ابن ملجم امیر المؤمنین رو به قتل رسون. اگر قرار بود از ابن ملجم دیه امیر المؤمنین بگیرن، همون قتل می گرفتن که اگر این ماجرا به عکس اتفاق می افتاد. یعنی ابن ملجم هم اگر امیرالمؤمنین رو میکشت، عکس امیرالمؤمنین اگر ابن ملجم رو میکشت، باید هم موقت پرداخت میکرد. یعنی ابن ملجم و امیرالمؤمنین یکسانه. ببین شما اگر یک آدم معتاد هرزه بیبندوبار به ناحق بکشی، یا یک مرجع تقلید به ناحق بکشی، دیه یه هر دو یکسانه. اینجا نیست که اون دیه اون معتاد کمتر باشه، دیه اون مرجع تقلید بیشتر باشه. ارزش گذاری نیست اینجا، چون هیچ فرقی نیست بین زن و مرد در نگاه دین. اگر احکام دیه متفاوتی میشه، یک سر دیگری داره. به دلیل این که مرد عموما اینطوریه، شاید هم در جوامع عکس شده باشه، خب اونا خلاف فطرت دارن حرکت میکنن، عموما اینطوری باید باشه، طبیعتا اینجوری باید باشه که مرد پشتوانه اقتصادی باشه. از این منظر وقتی مردی از دست میره، خسارت بیشتری اتفاق میفته تا یک زن. تازه همینم به نفع زنه، یعنی احکام دیه به نفع زنه، چون وقتی مردی کشته میشه دیه یا اون گرفته میشه، به کی داده میشه؟ به زن بچه او داده میشه، به همسر او داده میشه. تازه همین حکمم به سود زنه و به نفع زنه. ولی عرض کردم این دلیل بر ارزشمندی مرد یا بی ارزشی زن نیست. ارزش زن و مرد رو باید در بسیاری از آیات و روایات دیگری جستجو کرد. به هر حال زن کالا نیست، زن انسانه، مرد هم انسانه و انسان اساساً در نگاه دین کالا نخواهد. ولی اینها با یوسف به عنوان یک کالا رفتار کردن و اثر روح و بضاعتن اون رو پنهان کرد یک کالا تا این رو برن و به بازار بفروشن، که من که همین کار هم کردن. و الله علیمون به ما یعملون، به خدا میداند که اونها چه رفتاری میکنن، خدا میداند که اونها با انسان با همه شرافتی که داره چجوری و چگونه رفت. و شراب و بعدم اون رو توی بازار فروختن به ثمن بخسن، به قیمتی ناچیز. گفت هر کسی ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. شما به یه بچه، دختر بچه کوچولو میتونی سینریزش ازش بگیری، یه تیکه نون بهش بدی، فکر میکنه سود کرد. و شروه و به ثمن بخسن دراهم معدوده، چند درهم، ای کاش به دینار رو داده بودن، به درهم دادن. هر درهمی یک مثقال نقره است، هر دیناری یک مثقال طلا است. به دینار ندادن، به درهم دادن. اونم دراهم معدوده، معدود، خیلی کم، قابل شمارش. و کانو فیه من الزاهدین، و اونها نسبت به یوسف از زاهدین بودن، یعنی بی‌رغبت بودن، بی‌میل بودن، چون یوسف رو نمی‌فهمیدن، یوسف رو نمی‌شناختن. انسان همینطوره ها، انسان وقتی چیزی نشناسه و نفهمه همینجوری باش رفتار میکنه. الان ما با خدا، حالا اونا که با یوسف این کار کردن، ما با خدا یوسف این کار میکنه، به راحتی خدا رو به خاطر یک سود ناچیز میدیم. دقیقا مثل اون ماهی که میاد کنار ساحل، یک کرم میبینه معلق، با چه حرص و ولی دهانشو باز میکنه، اون کرمو به دهان میگیره، غافل از این که پشت این کرم مرده یه قلاب تیزه. همین که این کرم رو به دهان میگیره، شست صیاد خبردار میشه، اینو بالا میکشه. وقتی بالا کشید، آمد بالا، تب و تاب میفته، تازه میفهمه چی داده چی برداشته. دریا رو داد یه کر، اونم مرده، اونم فرو نبرده. این حکایت ما آدم هاست. ما خدا که دریای رحمته، دریای کرمه، دریای لطف گاهی میدیم، به خاطر یه سود ناچیز به همونم نمیرسیم، یه دروغ میگیم که یه منفعتی داشته باشیم، بعد اتفاقا ضررم میکنیم، نمیدونیم چی دادیم چی گرفتیم. وقتی میفهمیم که از این عالم کشیده بشیم بیرون، اون وقت دیگه بیتاب میشیم، به تب و تاب میفتیم که ما چی دادیم و چی برداشتیم. اینه که مولوی میگفت در شهر ما نک احمقی خوش میفروشد یوسفی، باور نمیداریم مرا، بازار شو بازار شو. الان هم تو شهر داره هم اتفاق میفته، این فقط مال دوران یوسف نیست، الان هم تو بازار همینطور. خدای یوسف رو میدن به خاطر یک منفعت و سود بسیار اندک و ناچیز. اینه که حافظ میگفت یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، هر که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. ضرر میکنی همونطور که اونها ضرر کردن. و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، خب آوردن به بازار شهر، اون رو به فروش گذاشتن، مشتری ها صف کشیدن، یکی از مشتری ها هم کی بود؟ عزیز مصر بود، بزرگ مصر بود. و این شروع سامان یافتن یوسف، یوسف از همینجا کارش شروع به سامان یافتن کرد. دیگه پریشانی ها داشت تمام می شد. گفت تا پریشان نشود کار به سامان نرسه. یه تابلو زیبایی ها میخواد بگه تو راه خدا اولش چاهه، بعدش قصره، اولش پایین آمدنه، بعدش بالا رفتن. مثل سفره مستحب شما اول نمک بگذاری بعد غذا بیاری، اول نمک بخوری بعد غذا بخوری. راه خدا هم همینطور سفره است، اولش شوربختیه بیچارگیه، ولی بعدش خیلی متفاوت میشه. بقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اون کسی که خرید یوسف رو به خانه برد و به خانومش گفت اکرمی مثبا، این رو من به عنوان غلام خریدم ولی این غلام نیست، این پادشاه است برای خودش. اکرمی مثبا، جایگاه او رو محترم بدار، تکریمش کن، احترامش کن، مثل غلامان با او رفتار نکن. عصایم فعنا، هیچ بعید نیست یه روزی به دردمون بخوره، ولی تو اکرام کن. یه فرمول ها، یه تابلو داره قرآن به شما نشون میده که اگر اکرام باشه بعدش امید انتفاع هست. داره به شما میگه، داره به همه میگه، میگه این میخواییم بچت یه روزی به دردت بخوره اکرامش کن، احترامش کن. مادران و پدرانی که فرزندانشون رو با اکرام و تکریم و احترام بزرگ میکنند، امید انتفاع منفعت از اونها باید داشته باشن. پدران و مادرانی که تکریم نمی کنن بچه هاشون، احترام نمی کنن، اینها هم امید انتفاع و منفعت نباید داشته باشن. این سوارکارا ببینید، اول اسب رو نوازش میکنن، بعد میتونن ازش استفاده بکنن. یعنی حیوان هم رو میفهمه، محبت رو میفهمه، نوازش رو میفهمه، تا چه برسه به انسان. او نتخذه و ولدا، اصلا شاید اون رو به عنوان فرزندی بگیری. خب انشالله که موفق باشید.